الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين له الفداء. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. ادامه سخن درباره یکی از فرازهای مهم زیارت نورانی جامعه، ادامه ششمین درس از سلسله مباحث امام شناسی از نگاه این زیارت نورانی، سخن درباره این فراز بود و خزان العلم. سلام بر شما ای گنجوران دانش. در این ارتباط تاکنون چند مسئله مورد بحث قرار گرفته. مسئله اول ویژگی‌های علمی اهل بیت و مسئله دوم آنچه را که اهل بیت می‌دانند، چه چیزهایی اهل بیت می‌دانند. مبادی علوم اهل بیت بحث سوم ماست. در برنامه گذشته عرض کردم یکی از چیزهای مهمی که اهل بیت می‌دانند و دیگران نمی‌دانند علم الکتاب است. دومین چیزی که اهل بیت می‌دانند و دیگران نمی‌دانند تأویل قرآن است. قرآن یک تفسیر دارد و یک تأویل. تفسیر مربوط به ظاهر قرآن است و تأویل مربوط به باطن قرآن. معنای باطن قرآن، حقیقت قرآن اختصاص به اهل بیت دارد. دیگری و دیگران نمی توانند تأویل قرآن را برای مردم بیان کنند. حق تأویل کردن قرآن، تبیین باطن قرآن را ندارند، نمی دانند که این حق را داشته باشند. تنها کسانی می توانند تأویل قرآن را بفهمند که به تعبیر قرآن راسخون در علم باشند، رسوخ در علم داشته باشند، و آنها اهل بیت پیامبر اسلام هستند. روایاتی که دلالت بر این معنا می کند در کتاب اهل بیت در قرآن جلد اول صفحه 282 تحت عنوان تأویل القرآن، اونجا روایاتش رو ما آوردیم که یکی دو نمونه باز از این روایات رو برای این برنامه انتخاب کردیم، میخونیم و کسانی که مایلن با همه روایات آشنا شوند به این کتاب مراجعه کنند. روایت از امام باقر علیه السلام است، حدیث 425. میفرماید ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیا. هیچ کس نمیتواند ادعا کند که همه قرآن را میداند، هم ظاهر قرآن را میفهمد هم باطن قرآن را میفهمد، غیر از اوصیا، غیر از اهل بیت، هیچ کس دیگر یک چنین ادعایی را نمیتواند بکند. به تعبیر دیگر علم تعبیر قرآن، علم تفسیر و تعویل قرآن، علم جامع قرآن اختصاص به اهل بیت داره. در روایت دیگری دارد که فضیل بن یسار هست، میگوید از امام باقر علیه السلام سوال کردم از این روایت که نقل شده ما فی القرآن آیتون الا و لها زهرون و بطن، قرآن در قرآن هیچ آیه ای نیست که یک ظاهری دارد و یک باطن، و ما فیه حرفون الا و لهو حد و لکل حدن مطلع ما، یعنی به قولهی لها زهرون و بطن. این قسمت که این قسمت از این حدیث که قرآن ظاهر دارد و باطن دارد، این یعنی چه؟ حضرت توضیح می‌دهد وهره و بطنه تأویله، پیدا و پنهان قرآن تأویل قرآن است، منهما مضا و منهما لم یکن بعد، بخشی از تأویل قرآن در گذشته تحقق پیدا کرده، بخشی از اون هنوز تحقق پیدا نکرده که بعداً تحقق پیدا میکند. یجری کما تجری شمس و القمر، همونطور که خورشید و ماه در حرکت هستند، همینطور معنای قرآن هم سیر میکند در طول تاریخ. کلما جاء منه شیء وقع، هر چیزی از آن بیاید واقع می شود. قال تعالی و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، تأویل قرآن را جز خدا و راسخون در علم نمی دانند، نحن نعلم، که اون راسخون در علم هم ما هستیم. در یک روایت دیگری که روایت 429 هست، یک زیارت دیگری است از امام هادی علیه السلام، که این زیارت جامع همونطور که عرض کردیم از برکات وجود مقدس حضرت هادی علیه السلام است. یه زیارت دیگری دارد، زیارت صاحب الامر صاحب الزمان، که در اونجا اللهم صل علی الائمه الراشدین والقادة هادین، که در اونجا باز دارد و خزان العلم و منتهى العلم، که در اونجا هم باز این مسئله مورد تأکید قرار گرفته و در ادامش می‌فرماید قرناء تنزیل و آیاته و امناء تأویل و ولاته و تراجمت الوحی و دلالاته، که در ادامه خصوصیاتی که برای امام زمان ارواحنا له الفدا بیان می کند، همین ویژگی خزان العلم رو می فرماید و در ادامه همین مسئله تأویل القرآن، علم به تأویل قرآن که امناء تأویل قرآن هستند، خطاب به امام زمان علیه السلام در توصیف اهل بیت بیان می کند. سومین چیزی که اهل بیت می‌دانند اسم اعظم است، که باز روایاتی که دلالت بر این معنا می‌کند که اهل بیت اسم اعظم، نام اعظم خدا را می‌دانند، بزرگترین نام‌های خدا را می‌دانند. حالا بزرگترین نام خدا چیست؟ این خودش یک بحث مفصلی است، بحث نیستش که ما بخوایم در اینجا وارد اون بشیم، خودش یکی دو ساعت لااقل باید درباره اون بحث کرد. فقط ما اشاره میکنیم که
اجمالاً این خزان العلم که در زیارت جامع آمده یک دورنمایی از این گنجوران علم برای شنوندگان و بینندگان این برنامه روشن بشه. حالا یکی دو روایت هم درباره این که اسم اعظم نزد ائمه هست و اسم اعظم چیست باز براتون میخونیم. روایت از امام باقر علیه السلام است. البته روایت دیگه از امام صادق و از امام هادی هم صلوات الله علیهم اجمعین در این کتاب آمده، همین کتاب اهل بیت در قرآن صفحه 286. من یه روایتش رو میخونم. امام باقر علیه السلام در اینجا میفرماید ان اسم الله الاعظم علی 73 حرفا، اسم اعظم خدا 73 حرف است. و کان عند آصف منها حرف واحد، که یک حرف از اسم اعظم نزد آصف، آصف همون بود که عرض کردیم تخت بلقیس رو آورد در یک طرفت العین، در یک چشم به هم زدن آورد برای حضرت سلیمان، نزد حضرت آصف یک حرفش بود. فتکلم به فخسف به بالارض ما بینه و بین سریر بلقیس حتی تناول سریر بیده، که با یک حرفش توانست این تخت بلقیس رو در یک حرفت العین بیاره. بعد می‌فرماید و نحن عندنا من الاسم الاعظم اسنان و سبعون حرفا، ما از اون 73 حرف اسم اعظم 72 تاشو داریم. او یکیشو داشت، ما 72 دو تای از اون حروف رو داریم. و حرف واحد عند الله عز وجل استعفر بهی فی علم الغیب عنده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یکی از اون حرفا هستش که دیگه هیچ کس نمیدانه جز خدا. اون اسم اعظم یک بخشش هستش که دیگه خداوند اون رو برای خودش نگه داشته. این هیچ کس ظرفیت این حرف 73 رو ندارد. حالا این حروف یعنی چه؟ ظاهرا همون این حروف، حروف همون کتابی است که عرض کردیم علم ملل کتاب. علم ملل کتاب یعنی حرف ملل کتاب، یک حرف از اون کتاب. حالا اون حرفش چجور هست، چی هست؟ اسم اعظم لفظ است، لفظ نیست. این مقامی از مقامات انسان کامل است. انسان پله پله حرف حرف این باید بره تا برسه به اون مقام اسم اعظم، که اینجور نیست که حالا یک لفظی باشه که با یک کلمه هر کس اون کلمه رو بگه دیگه بتواند چیکار کنه اون تخت بلقیس رو با اون یک کلمه بیاره. نه، یک مقام است. حالا حرف هم اگر باشه باید انسان برسد به اون مقام اسم اعظم، بعد اون حرف را یا اون کلمه بر زبانش جاری بشه تا بیاد تا بتواند اون کلمه کاربرد داشته باشه. یکی دیگر عناوین علوم اهل بیت این است که اونها جمیع لغات را می دانند، با همه زبانها می توانند تکلم کنند. تنها کسی که در جهان احتیاج به مترجم نداره اینها اهل بیت هستن، امام زمان علیه السلام. این احتیاج نداره که وقتی میخواد با کسی حرف بزنه کسی براش ترجمه کنه. هر کسانی که با 100 زبان آشنا هستن ولی با 101 چی؟ آشنا نیستن. با 102 آشنا نیستن. اون کسی که با همه زبانها آشنا هست و همه زبان‌ها رو می‌تواند تشخیص بدهد و با همه زبان‌ها می‌تواند امروز تکلم کند، وجود نازنین امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست امروز. یکی دو روایت هم در این رابطه، صفحه 288 روایات، همه روایتش در اینجا هست. من فقط یکی دو تا رو انتخاب کردم بخونم. در روایات هستش که وقتی که حالا زبان فارسی، لغتی که اهل بیت امیرالمومنین علیه السلام باش تکلم می‌کردن عربی بود، ولی وقتی که دختر یزده گرد یا یزده جرد اسیر شد، آمد آوردنش مدینه، حضرت از او سوال کرد که اسمت چیه؟ گفت جهان بانویه. حضرت به زبان فارسی فرمود نه، اسم تو شهر بانو هست، اسم شهر بانو بود. و گفت جهان نیست، اسم شهر، شهر بانو هست اسم شما. و اعجابها بالعجمیه، به فارسی باش صحبت کرد. باز در یه روایت دیگری دارد که احمد ابن قابوس از پدرش نقل میکنه که میگه عده‌ای از خراسانی، مردم خراسان آمده بودن خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت ابتداعا قبل از این که اونها سوال کنند، فقال ابتداعا قبل ان یسأل من جمع مالا یحرسه عذبه الله علی مقداره. اول عربی باشون حرف زدن، این جمله رو فرمودن. اونا به فارسی گفتن آقا ما زبانمون فارسی، ما خراسانی هستیم، نمیفهمیم شما چی میفهمید. حضرت فرمود هر که درم اندوزد جزایش دوزخ باشد. فارسی باشون حرف زدن. بله، در یه روایت دیگری دارد که از حضرت ابوالحسن امام کاظم علیه السلام، ابو بصیر میگه از امام کاظم پرسیدم که از کجا ما میتوانیم تشخیص بدیم که امام کیست؟ به مَی عرف الامام. فقال به خصال، به خصوصیاتی، ویژگی‌های امام داره. یکی از امام خصوصیاتش اینه که جمیع لغات رو میداند و یکلم الناس بکل لسان. اگر کسی امام باشد، امام معصوم باشد، یکی از خصوصیات امام معصوم این است که با همه زبان ها میتواند حرف بزند. ثم قال لی یا ابا محمد اعطی که علامتا قبل تقوم، قبل از این که بلنشی من این علامت نشونت میدم. یک کسی از خراسانی آمد خدمت حضرت، شروع کرد حضرت به زبان خراسانی، به زبان فارسی باهاشون صحبت کردن. یکی دیگر از ویژگی‌های علم، یکی دیگر از عنوان‌های معلومات و علوم اهل بیت این است که نه تنها زبان مردم رو می‌دانند، زبان حیوان رو هم می‌دانند، زبان پرندگان رو هم می‌دانند. در روایت هست که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید علمنا منطق الطیر کما علمه سلیمان ابن داوود و کل دابت فی بر او بر. همانطور که حضرت سلیمان منطق الطیر رو میدانه، زبان پرندگان رو میدانه، ما هم میدانیم. نه تنها زبان پرندگان رو میدانیم، بلکه هر جنبنده ای در دریا، در صحرا یا در دریا ما زبانشو میدونیم. اون موقعی که هنوز کشف نشده بود که پرندگان زبان دارن، حیوانات زبان دارن، کسی اگه میگفتش اونها حرف میزنن مسخرهش میکردن. مگه گاو میتونه حرف بزنه؟ مگه کبوتر میتونه حرف بزنه؟ اون موقع نه تنها ائمه ما، پیشوایان معصوم ما میفرمودن که اونها زبان دارن و سخن میگن، بلکه اونها میگفتن ما سخن پرندگان رو میفهمیم. نه تنها اونا سخن پرندگان رو میفهمیدن، بلکه انسانهای کامل از اولیاء الله، اونها هم زبان پرندگان و حیوانات رو میفهمن. یکی از اهل معرفت، یکی از دوستان نقل میکردن، میگفتن ایشون آمده بود منزل ما یه جفت کبوتر داشتیم، این کبوترها تخم نمیذاشتن. من گفتم، از ایشون سوال کردم، گفتم که شما نمیدونید که این کبوترهای ما تخم نمیذارن؟ یه نگاهی کرد و گفت این یکی میگه من تفسیر من نیست، این بچه دار نمیشه، این مشکل داره و این جفت من بچه دار نمیشه و داروش هم فلان دانه گیاه هست. من اگه یقین نداشتم این رو نقل نمیکردم براتون. فلان دانه هست، برید به اینها بگید، به این صاحبای ما بگید که برن این دانه رو بگیرن و بدن بخور خود رفتیم، میگه همون دانه رو گرفتیم و دادیم و اینها تخم گذاشتن و بچه دار شدن. اینها هم نه تنها اینها استعجاب نداره که ائمه زبان حیوانات و پرندگان رو میدانن، بلکه اولیاء کمل خدا هم میتوانند به این موقعیت برسن. انشاءالله ادامه بحث بمانه برای برنامه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.